خدا اولین چیزی که موعظه کرده حضرت آدم رو، اولین موعظه خدا نسبت به حضرت آدم، آدم ابوالبشر که البته اسمش آدمه اما با ماها خیلی فرق میکنه، ما هم آدمیم ایشون هم آدم اما با ما خیلی فرق داشت. پیغمبر خداست و در روایت داره که 25 اسم اعظم خدا رو بلد بود. این آدم معمولی نبود، آدم بود اما آدم معمولی نبود. خدا اولین موعظه‌ای که جناب آدم رو کرده، موعظه به شکم کرده. اون چیزی که نوعاً ما ها نقطه ضعف داریم. اولین توصیه‌ای که به جناب آدم کرده، صحبت از خوردن و نخوردن کرده. خدا به جناب آدم میگه که نزدیک این شجره نشو و از این درخت ممنوع از میوهش نخور. بعدم آیه میفرماید که لا تقرب هذه الشجره، اصلا نزدیک نشو، چون میدونه ماها نسبت به شکم، نسبت به خورد و خوراک ضعیف هستیم. خدا میدونه که اگر آدم بره وسوسه میشه و از این میوه میخوره، فلذا میفرماید اصلا نزدیکش نشو، چون میدونه اگه نزدیک بشه همانا و خوردن از اون میوه ممنوعه همون. حالا میوه ممنوعه چی بوده، اینها خودش آقایون بحث کردند و روایت زیاد داره. اما عرضم این دستش که اونقدر این قضیه مهمه، اولین توصیه، اولین موعظه خدا به جناب آدم در مورد خوردن و نخوردن، چی بخور چی نخور. آدم فرمود که اصلا نزدیکش نشو. این حال من بین الهلالین عرض میکنم، چون شما جوونید بعد اینجوری صحبت بکنم که شما خلقتون سر نده، به شرط که حواستون هم به من باشه دیگه. بله، ماها اگر که تو محیط معصیت قرار بگیریم، معلوم نیستش که بتونیم به سمت معصیت نریم. دقت میفرمایید؟ شاید بشه از همین استفاده کرد که اصلا ما اجازه نداریم نزدیک اون محیط هایی که محیط آلوده است بشیم. خدا میفرما اصلا نزدیک نشو، لا تقرب هذه الشجره، نزدیک این درخت نشو. البته جناب آدم معصیت که نکرد، اینا رو میگه جناب آدم ترک اولا کرد. ترک اولا به این معنا که ترک کرد اون چیزی رو که اولویت داشت انجام بده. در هر صورت پیغمبر اکرم میفرماد همه انبیا اومدن که به شما بگن که آقا گناه نکنید. پیغمبر میفرماد من اومدم بگم که آقا اگر حرفای منو گوش بکنید، دستورالعملهای منو گوش بکنید. پیغمبر میفرماد من اومدم به شما بگم که اصلا فکر گناه نکنید. من بلدم، پیغمبر میفرماد. پیغمبر میفرماد من بلدم چیکار بکنم که شما حتی فکر گناه نکنید، نه اینکه گناه نکنید. بقیه انبیا اومدن به شما بگن که آقا گناه نکنید، من اومدم بگم که اصلا فکر گناه هم نکنید. چون اگر شما فکر گناه کردید، ذهنتون آلوده شد، ذهنتون درگیر با معصیت شد، کم 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 یهو میبینید که میل به معصیت هم پیدا کردید، یه وقت میبینید که اصلا سر سفره معصیت هم نشستید. لذا ما اجازه نداریم. بعضی میگن که آقا برو تو مجلس معصیت اما گناه نکن. مرد اونیه که بره تو مجلس معصیت اما گناه نکنه. این مال اولیای خداست. نمیگم این حرف درستیست یا اشتباه، مال بحث خودشو داره. اما در این حال این مال اولیای خداست. تازه اولیای خدا هم به خودشون همچین اجازه ای رو نمیدادن. یعنی خودشون اینقدر مطمئن نمیدونستن که حالا ما برم تو مجلس معصیت و معصیت نکنم. نه 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 نه. ما اصلا اجازه نداریم نزدیک محیط معصیت بشیم. دقت میفرمایید؟ نگید حالا با رفیقم میریم فلان جاک ولی من معصیت نمی کنم. کار
خیلی سختیه، ادعای بزرگیه، این کار هر کسی نیست. خدا به جناب آدم که 25 اسم اعظم رو بلد بود به اونم گفت نزدیک نشو، نره اصلا اون سمتی، کار تو نیست. و اتفاقا داستانش دیگه همه تون بهتر از من میدونید. میفرمه لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، اگه برید جزو ظالمین میشی. ها بعدم رفتن گرفتار شدن، گفتن ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ما گرفتار شدیم. جناب آدم و جناب حوا جفتشون گرفتار شد. همه حرفم این استش که یکی از چیزهایی که جلوی حرکت شما رو میگیره، الان میاد تو مجلس توسل، تو مجلس عزاداری حضرت سید الشهدا، مجلس عزاداری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، میاید نورانی میشید، اما یه سری موانع این وسط هست که به شما اجازه نمیده هی اوج بگیرید، جلوتر برید، نزدیکتر بشید. ما رو تو همین مرحله مهد کودک نگه معصیت ها، این گرفتاری ها، این موانع، ما رو تو مرحله مهد کودک نگه همون داشته، اجازه نمیده قدم از قدم جلوتر بریم. یکی از اون موانع که حالا من امشب یه خود میخوام صحبت بکنم، اینجا گرمم هست، شما هم خسته میشید میدونم، عرضم به حضورتون لغمه است. لغمه، لغمه حلال و لغمه حرام، اونقدر این اهمیت داره، اونقدر این قضیه اهمیت داره که روایت مفصلی از قول معصوم سلام الله علیه اجمعین در این زمینه ما داریم. من یه دونه از روایتاشو عرض بکنم. پیغمبر اکرم فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم می‌فرماید من اکل الحلال 40 یوما، اگر یک کسی بتونه لقمه‌اش رو در واقع کنترل بکنه، لقمه حلال بخوره، اونم 40 روز، 40 روز لقمه حلال بخوره، که البته خیلی سخته، پیدا نمیشه، به سختی پیدا میشه. شما برای یه لقمه حلال، البته حال شما سنتون پایین، زیاد درگیر این داستانا شاید نباشید، اما بالاخره پا میذارید به عرصه فعالیت‌های اجتماعی، کسب و کار و این حرفا، از همین الان باید مواظب باشید. پیغمبر میفرماید هر کسی 40 روز لقمش لقمه حلال باشه، نور الله قلبه، خدا این قلبش رو نورانی میکنه. اصلا اگر کسی لقمه حلال بخوره، ها، میل به عبادت پیدا میکنه، میبینه میل داره بیا تو مجلس موعظه بشینه، میل پیدا میکنه که بیا تو مجلس توسل حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بنشینه. و برعکس مفهومش این میشه که اگر کسی لقمه حرام بخوره، اصلا میبینه میل به این سمت و این سو نداره، آبش میگه آب بریم مجلس روزه، چه خبره، مثلا هی بهانه میاره، میل نداره، کشش نداره، برایش جذابیتی نداره. الان برای شما این مجلس جذابیت داشته، تو این گرما اومده نشستید دیگه. اما اونایی که لقمه حرام میخورن، اصلا مجلس روزه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها براشون جذابیتی نداره، جاذبه‌ای براشون نداره، حالشون ندارن اینجا بیان. بیانم که سل میشن، میگن چقدر گرمه، پا میشن میرن، 4 تا خمیازه میکشن یا خود با موبایلشون بازی میکنن بعدم میرن. من اینو زیاد دیدم. پیغمبر اکرم میفرماد هر کسی 40 روز بتونه قضاش رو کنترل بکنه، مراقبت داشته باشه نسبت به لقمش، لقمه حلال بخوره، اصلا خدا قلبش رو نورانی میکنه، احتیاج به نافله شب نداره، احتیاج مثلا تسبیح گرفتن و ذکر گفتن نداره، خود اون اصلا طرف رو نورانی میکنه، میبره جلو. یه دونه آیه براتون بخونم، خیلی هم ساده است، میتونید حفظ بکنید. قرآن میفرماید که کلوا حلالا طیبا و اعملوا صالحا، آیه است این که من دارم عرض میکنم. خدا میفرماید که حلال طیب بخورید، بلا فاصله میفرماید و اعملوا صالحا، بعد عمل صالح انجام بدید. گویا اصلا این عمل صالح به دنبال اون خوردن غذای حلال طیبه، کسی اگر غذای حلال طیب بخوره عمل صالح هم باهاش میاد، احتیاج به زحمت نداره، معونه نداره. دقت میفرمایید؟ اگر کسی بتونه غذاش رو غذای حلال طیب قرار بده، که البته حال بین غذای حلال با غذای طیب تفاوته، اینجا هم قرآن به همین اشاره میکنه. آیا ما یه غذای حلال داریم یه غذای طیب داریم، فرقش کجاست؟ شرع به شما میگه که آقا شما تو سوق المسلمین، مثلا تو همین بازار، تو همین خیابون پیروزی که از اول خیابون تا انتهای خیابون همش رستورانه، بعد صف میبنده. من یه شب دیدم، شب جمعه داشتم میرفتم هیئت، دیدم واو صف بزرگ. اول دیدم جمعیت، اینا گفتم هیئت مثلا همه دارن میرن جلسه آقای حسین طاهری مثلا، دیدم نه صف هستن که نوبتشون بشه تازه برن تو سفارش بدن. مثلا رستوران جلیز و لیزه، چه میدونم اینه که شما خوشتون میاد، چه میدونم این چیزا. بعد اینجا هم دیگه متنوع دیگه، از اول خیابون تا ته خیابون، اونایی که سنتی میخورن مثلا دیزی داره، چه میدونم این غذاهای مثلا قدیمی داره، اونایی که مثلا امروزی هن همه چیه این پیتزا و میتزا و این ایتالیایی و فلان همه جور داره. بعد هم میگه آقا شما اگر گشنت هم نیست آب میوه هم داریم برای تغییر ذائقه مثلا. این حرف معجون، اقسام معجون، یه اسمایی میزدن تو اون تابلو، مردم پول میگیرن که اصلا ما نمیدونیم چیه، مثلا چی با چی قاطی میکنن، بعد میگن این اسمش اینه، اینقدر هم باید بدیم، مردم هم میدن دیگه. جلوی شکم رو گرفتن که کار سختیه. حالا فقه به شما میگه، شریعت به شما میگه که آقا از این اول خیابون پیروزی تا ته خیابون پیروزی هر چی بخورید همش حلاله. البته اگر از پول حلال استفاده کرده باشید بل بخوری حلاله، من شرعی نداره، حرام نیست. سوق المسلمینه، ما بنابراین میذاریم که آقا اون آشپزش، اون کسی که پای خلاص غذا بوده، آدم مسلمونی و این چیزایی هم که داره در اختیار میذاره مثلا. پس این غذا حلال هست اما معلوم نیست طیب باشه. گوش کردید؟ معلوم نیست طیب باشه. همین فقه به ما میگه یکی از غذا، گوش بده، یکی از غذاهایی که کراهت داره خوردنش غذای رستوران هاست، کراهت داره. چرا؟ میگن حلال هست ولی معلوم نیست طیب باشه. چرا طیب نیست؟ یا چرا معلوم نیستش که طیب باشه؟ میگه آخه اون کسی که نشسته پای دیگ، بله، غذا رو درست کرده، شاید آدم خیلی معتقدی نباشه، شاید تو همه عمرش یه بارم غسل نکرده باشه، شاید یه آدمی باشه که اهل نجس و پاکی نباشه، که کم هم نمیبینیم. البته ما به همه حسن ظن دادیم ها، اما در این حال آدم باید احتیاط بکنه. یکی از غذاهایی که مکروه، کراهت داره خوردنش، غذای رستوران هست. قدیمی ها رو این چیزا خیلی حساس بودن، مثل الان نبود. اونهایی که موفق شدن تو این مسیر، آبروی پیدا کردن، جلو رفتن، تعالی پیدا کردن، تو مجلس امام حسین می آمدن یه صلی الله علیه یا ابا عبدالله می شنده، مثل بارون عشق می ریختن، اونهایی بودن که مواظب لقمه هاشون بودن، به هر بهانه‌ای نمی‌رفتن تو این رستوران‌ها. چرا حالا یه موقعی شما غذا گیرت نیومده، در مقام اضطرارید، نمیگم اصلا نرید، اما تا جایی که میشه نرید. قرآن میگه، من نمیگم، قرآن میفرماید چی؟ کلوا حلالا طیبا و اعملوا صالحا. غذای حلال طیب بخورید، بلا فاصله بعدش میفرماد عمل صالح انجام بده. اصلا یه عمل صالح به دنبال خوردن اون غذای حلال طیب میاد، دیگه احتیاج ندارید که زحمت بدید به خودتون، با تکلف، با مشقت هی خودتون اذیت بکنید. آقا من چرا امشب اومدم هیئت مثلا حال ندارم، همه دارن گریه میکنن مثل بارون، من حال ندارم، هی خودتو اتو میخوری. میگه پس با چی بخوریم؟ من حالا یه پیشنهاد به شما میدم. یکی از غذاهایی که بهتون پیشنهاد میدم، هر جا دیدید دلوپی بخورید. اونو میگم نخورید. یه غذا بعد بذارم جلوتون که میگم اینو بخورید دیار، اون نخورید اینو بخورید. من میگم هر جا سر سفره مجلس روضه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نشستید، اگه غذا تعارفتون کردم جلوتون گذاشتن، دلوپی بخورید. بخورید. بخورید، کیف کنید. چون غذای مجلس روضه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه همش نوره، همش نوره. مخصوصا اگر اون آشپزش آشپز باشه. قدیم آقا هیئت ها دعوشون این بود، خودشون آشپز داشتن. دیک می زدن، آشپز می اومد. مثلا دهگی اگه این حرف داشتن، بعد چه آشپزایی، همه اهل نافله شب و چمنه، اهل زیارت عاشورا و اهل فلان، حالا این غذا رو درست میکرد. در دیگه میخواستن وردارن، میگوندن بلند صلوات بفرست، همه صلوات میفرستدن مثلا. و بعدا این مدعا و مثلا روزخون جلسه رو میگفتن بیا، ما اینجا هستیم تو این گرما داریم غذا میپذیم، نمیتونیم بیام تو مجلس بشینیم استفاده بکنیم، گریه کنیم، مثل بقیه سینه بزنیم، یه روزه برای ما بخون، یه روزه نمکی بخون. این مدعا هم میامد حالا همون کنار دیگ میگفت صلی الله علیک یا و عبدالله. این آشپزا مثل بارون اشک میریختن، میگفت ما نمیتونیم بریم اونجا، اینجا مختنمه، پای دیگه مجلس روزه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه هستیم. گریه میکردن، ذکر توسل داشتن. خب این کسی که با گریه و با چه میدونم روزه حضرت سید الشهدا غذا رو پخته، دیگو هم زده، عرضم بزرگت این غذا رو عمل آورده، بله، این غذا رو با افتخار میذاشت جلوی گریه کنار سینه زنا. میدونی چقدر فرق میکنه این غذا با اون غذایی که تو رستوران و مثلا این حرف هاست؟ مثلا زمین تا آسمون هم دیگه فرق میکنه. یه بنده خدایی میگو اگر به من یه پولی بدن، بگن آقا برو کار فرهنگی بکن برای جوونا، الان به شما پول بدم، میگه آقا این مثلا این مبلغ خدمت شما، برو برای جوونا کار فرهنگی کن، جوونا رو مثلا جذب کن بیار تو مسجد، چه میدونم شما چی کار میکنید؟ هر کسی یه ایده ای داره دیگه. اون میگفت، میگه اگر به من بگن آقا به من یه پولی بدن، بگن آقا برو برای جوونا کار بکن، کار فرهنگی بکن. اون حالا اینجوری میگفت، میگفت من اگر بتونم موقعیتی داشته باشم، بتونم کار فرهنگی بکنم، پولیشم داشته باشم، اولین کاری که میکنم سر هر چهارراهی که جمعیت هست یه دیگه پلو میزدم، بعدم یه روزخون دعوت میکردم کنارش، میگفتم روزه بخون. روزه رو که میخون آشپز با روزه و این حرف و این غذا رو درست میکرد، بعدم خلق الله رو همه رو صدا میکردم، میگفتم فقط بیاین از این غذا بخورید. ایشون میگفت من معتقدم که اگر غذای مجلس روزه حضرت سید الشهدا رو این خلق الله بخورن، ناخودآگاه اصلا خودشون نورانی میشن، احتیاج به حرف اضافه ای نداره. مجلس امام حسین، قدیمی ها میگفتن غذای مجلس روزه حضرت سید الشهدا جادو میکنه، سحر میکنه، سحر میکنه. فلزه تو مجلس روزه حضرت سید الشهدا اگر غذا گیرتون اومد حتما بخورید، نگید میل ندارم. الانم میل نداری با خود ببر خونه، بعدم بخور، ولی بخور، بخور. خدا رحمت کنم مرحوم آیت الله شیخ جواد انصاری همدانی رحمت الله علیه را، استاد حضرت آیت الله شهید دستقیب، یکی از شاگرداششون بود، استاد حضرت آیت الله نجابت، یکی از شاگرداش آیت الله نجابت، یکی از شاگرداش میرزا اسماعیل دولابی بود که حالا شاید مثلا اسمش شنیده باشید. شاگرداش اینطوری بودن، وزنشون اینقدر بود.
بعد ایشونو میگن که آقا یکی از علما دعوتش کرده بود خونهشون، ایشون هم قبول کرده بود، اجابت کرده بود، اومده بود خونهش. شب خلاصه سفره پهن کرده بودن و غذا گذاشتن جلوی حضرت آیت الله شیخ جواد انصاری همدانی. اینا با اصحابش و یاراش و ملازماش و اینا که باش دور و بریش بودن این حرفا رفته بود. خلاصه رفیقای ایشون دیدن که عجب، ایشون مثلا هر دفعه غذا جلوش میذاشتن خیلی با کراهت چند تا لقمه میخورد و دیدن امشب سر این سفره شروع کرد لقمه های پنج سیری برمیداشت، به قول قدیمی ها همچین دلوپی میخورد، پرس اول خورد گفت پرس بعدی رو بیارید، پرس دوم خورد، خیلی تعجب کردن. یکی از این رفقاش خلاصه به آقا گفتش که آقا ما ندیده بودیم شما اینجوری غذا بخوری، هر دفعه غذا میخوردی مثلا یه مقداری میخوردی سد جوع میشد مثلا فلان، اما امشب دو پرس غذا خوردی اونم شب. آقا فرموده بودن که من نمیدونم علتش چیه، برید سوال کنید. اما اینو متوجه میشم که این قضا نور امام حسین درش هست، علتش نمیدونم چیه، آشپزش چی کار کرده مثلا این حرفو، اما نور داره، این قضا نور داره. خلاصه صابخونه رفته بود اندرونی و حرفا. اون شب این قضا رو مادرش پخته بود، مادر اون عالمی که آقا رو دعوت کرده بود. خلاصه صدا زده بود که آقا شما چی کار کردی مادرم، شما مثلا قضا میپو. گفت من به عشق آقا اومده بودم که ایشون شما دعوتش کردی بودی اومده، خودم قضا براش بپزم. اتفاقا سر دیگ بودم، قابلمه رو هم میزدم و داشتم مثلا قضا رو درست میکردم اینا، یاد کربلا افتادم. یادم افتاد از اون سفری که رفته بودم کربلا، تو همین حیث و بیسی که داشتم قضا رو هم میزدم و درست میکردم این حرفا، دلم هوای کربلا کرد. چند دفعه گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یه خود عشق ریختم به یاد کربلا افتادم، دلم سوخت. خلاصه برای امام حسین یه خود گریه کردم. وقتی خبر دادن به حضرت آقا، آقا همین بوده. قضایی که با ذکر حضرت سید شهدا، قضایی که با توسل به حضرت سید شهدا سلام الله علیه پخته بشه، با بقیه قضاها زمین تا آسمون فرق میکنه. دقت میفرمایید؟ لذا اگر دیدی تو مجلس امام حسین دارن قضا میدن، لوسبازی در نیار، بردو بخور. اگرم میل نداری ببر خونه، تبرکی ببر، تبرک ببر. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله طباطبایی علامه، من توی روزنامه سالگرد ایشون بود، دختر با دخترش مصاحبه کرده بودن، دخترش یه سری خاطراتی ازشون نقل کرده بود. ایشون تو اون خاطراتش آورده بود که مرحوم بابام علامه، خب اینایی که تو این حد هستن مثلا علامه هستن، دائما مشغول به تدریس و این حرفا هستند و همش با کتاب و این حرفا سر و کار دارن، اینا یک دقیقه شون هم براشون مختنمه. اگر یه روز کتاب دستشون نرسه، مطالعه نداشته باشن، تدریس نداشته باشن، تدرس نداشته باشن، اصلا انگار عمرشون تباه شده. اینا که اهل مطالعه. بعد این دخترش خاطره گفته بود که بابام دائما مشغول به مطالعه بود، اما دهه اول محرم که میشد کلن هرچی درس و بحث بود همه رو تعطیل میکرد، از روز اول محرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. بعد ایشون نوشته بود، فرموده بودن که روزی چند تا مجلس روزه میرفت علامه، دهه اول محرم و نه هر شب. این هم حالا من بگم جوونا، شما الان موقع درس خوندنتونه، وقتتون رو مختنم بدونید. این مملکت احتیاج به سینه زنای امام حسینی داره که خلاصه درس خون باشن،
عالم باشن، بتونن برای این مملکت بار علمی مملکت رو به دوش بکشن. نباشه که همش تو این هیئت و اون هیئت و اون هیئت و این، من خودم هیئتی ام دیگه، همه منو میشناسن. اما در عین حال اینطوری نباشه که بعد از مثلا حالا آقا دیپلمو به هزار زحمت مثلا با یه معدل پایین بگیره، بعدم وقتی جذب اداره جایی میشه بشه مسئول دستگاه کپی. مثلا آقا رو دیگه مثلا خیلی مثلا احترامش کن، مسئول چه مسئولیت خطیری مثلا. نه 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 نه، بذار مردم کیف کنن، بگن آقای امام حسینیه برای خودش کسیه، همه بهتون افتخار بکنن، در رأسش حضرت سید الشهدا بهتون افتخار بکنه، شما باید بار این مملکت رو به دوش بگیرید. هی از این توی هیئت به اون هیئت رو کفش پاره کردن. من یادم یه دفعه با آقای جاودان، حضرت آیت الله جاودان یه دفعه نشسته بودیم صحبت میکردیم، بگوید آقا مجلس ها زیاد شده، مجلس پرچم مجالس روزه زیاد شده. شون میگفت شما چی میگید؟ مثلا من به شما بگم که مجلس روزه زیاد شده، شما چی میگید؟ میگه الحمدلله. ایشون میگفت چون تقوا کم شده. چرا؟ اینا همشون تو یه هیئت بودن، با هم دیگه کنار هم دیگه سینه میزدن، عزاداری میکردن، بله؟ بعد کم کم یه هوا برش میداره، میگه که آقا چرا این؟ ما چیمون کمتر از این آقاست؟ ما هم میریم یه پرچم بلند میکنیم، نمیتونه اصلا کنار این سینه بزنه. بعد از یه وقت، چند وقتی که یه اسمی، یه رسمی، یه خود تحصدایی، یه چیزی مثلا یه سبکی بلده بخونه، دیگه هیچ، تموش، برای خودش میشه کسی. این هم دوست داره یه پرچم بزنه. اون بغلیش هم، اینا همه با هم دیگه یه هیئت بودن و همه با هم دیگه کیف میکردن، شب عاشورا با هم دیگه تا صبح سینه میزدن. اما الان هر کدومشون یه پرچم زدن، جمعیتاشون نصف شده، اون نصف شده، اون نصف شده، خبری هم نیست، معلوم نیست برای خدا باشه. خیلی ایشون میگفت حالا دیگه حرفای دیگه میزد اینجا، الان زیاد حالا به درد شما نمیخوره، شما فعلا باید بیاید. چی میگفتم آقا؟ لقمه. مرحوم علامه طباطبایی دخترش میگفت از اول روز اول محرم تا روزهاش همه درس‌ها تعطیل، فقط مجلس روزه میرفت، روزی چند تا مجلس روزه میرفت. دهه اول یه خصوصیاتی داره که حالا بعد یه ایام باشه با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. بعدم میفرمود یکی، حالا که مربوط به بحث ماست، میفرمود وقتی میرفت تو مجلس روزه میشه، اولا خیلی بکا بود مرحوم علامه، چشاش سرخ میشد بس که گریه میکرد برای امام حسین. بعد مجلس که تموم شد همه میرفتن تای مجلس، چای پخش میکردن، حالا جلسات قدیم همش که شام نبود و نهار نبود این حرفا نبود، مثلا چای میدادن، میگفت چایی رو که میدادن همه میخوردن، علامه میشست، همه میرفتن، علامه میشست. بعد یه آبدارچی میاد میخواست این استکانا رو جمع بکنه، نمیذاش، استکانا رو خودش بلند میشد، مرحوم علامه طباطبایی بلند میشد این استکانهایی که مثلا تش خود مونده بود، مثلا دیگه طرف میل به خوردنش نداشت، تش مثلا توفال چایی و حرفا، مثلا بوی خوده، اینا رو میریخ رو هم، استکانها رو میریخ رو هم، میشد یه دونه استکان پر، یه دونه قند میزد توش، میذاشت درش، اینا میخورد. و میفرمود من معتقدم که این سعر نیم خورده روزخونا گریه کنهای مجلس حضرت سید و شهد و همش نور میشه، همه مشکلات علمی من رو همین رو حل میکنه. همین علامه رو گفتن که آقا وقتی ماه مبارک رمضان روزه میگرفت، روزش رو میخواست باز، کار سخت یا گفتنش ساده است، شنیدنش ساده است، اما عمل کردنش خیلی سخته. ظاهرش شاید ساده بود، نه خیلی سخته. میگن مرحوم علامه وقتی روزه میگرفت ماه مبارک رمضان، میخواست روزش رو باز بکنه، افطار بکنه، اول میامد حرم مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این لباش رو میذاشت روی شبکه های زری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینا رو میبوسید، میمکید، افطارش رو اینجوری باز میکرد، روزش رو اینجوری باز میکرد. بعد میامد خونه، مثلا چای شیرینش رو میخورد و چه میدونم. و معتقد بود که تو این قضیه، این باز کردن روزه با این شبکه های ذریع حضرت فاطمه معصومه سلام الله، نور میده به آدم، نور به آدم میده. جوانا مواظب لقمه‌هاتون باشه، همه محصل این تو این گرما شما رو اذیتتون کردم. یه کلمه، حالا شما یا اهل این داستان ها هستید یا اینکه من نه تا فردا صبحم که صحبت بکنم شما میخوان کار خودتون، نه نه، یه جمله، مواظب لقمه‌هاتون باشید، مواظب لقمه‌هاتون. هر کسی به هر جایی رسیده ابتدا لقمه است، لقمه است. حضرت سید الشهدا که جان همه عوالم فداش، امام حسین که شما میمیرید براش، همین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا شروع کرد خطبه خوندن، خطبه یعنی سخنرانی، شروع کرد سخنرانی کردن برای لشکر دشمن. نقل این استش که حضرت شروع کرد به صحبت کردن، شروع کرد به سخنرانی کردن، شروع کرد به خطبه خوندن، همه هجوش کردن، همه هو کردن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. آیون آدم ممکنه به یه جایی برسه که کلام معصوم هم دیگه درش اثر نکنه؟ اصلا یکی از من وقت ندارم، من امشب میخوام به یه جایی رسونده باشم. لقمه حلال یکی از آثارش این هستش که شما رو در شما میل به موعظه شنیدن ایجاد میکنه. اینایی که میبینید که اهل موعظه شنیدن نیستن، از موعظه فرار میکنن، میگن آی باز داره میخواد واسه ما از حلال و حرام بگه، هی میخواد بر ما از نماز بگه، میخواد از چی. اینایی که میل به موعظه شنیدن ندارن اونهایی هستن، یکی از علتهایی که باعث میشه انسان میل به موعظه شنیدن نداشته باشد لقمه حرامه. در مقابلش اونایی که میبینید میل به موعظه شنیدن دارن، اونهایی هست که لقمه حلال خوردن. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه به سعد ابن سوهان یکی از اصحاب خاص حضرت امیر سلام الله علیه بود، به سعد میفرمود که اذنی منو موعظه‌ام کن. آقا اینو که شنید سعد انقدر خجالت کشید، اونقدر خجالت کشید، سرش انداخته بود پایین بلند نمیکرد، اونقدر عرق کرده بود از شرمندگی، گفت آقا چی میفرمایید؟ حضرت فرمان موعظه کن. گفت آقا من شما رو موعظه بکنم، من چه حرفی دارم که به شما بزنم که در واقع شما رو موعظه کرده باشه؟ من هر چی هم اگه چیزی هم بلدم از خود شما یاد گرفتم، من چی دارم به شما بگم که اون باعث موعظه بشه؟ مثلا چی من دارم برای شما بگم؟ حضرت فرمود نه اشتباه نکن سعسعه، سعسعه در شنیدن اثری هست که در دونستن نیست. چه بسا یه جمله شما رو اصلا مسیر زندگیتون عوض بکنه، اصلا همه مسیر زندگیتون تغییر بده، پیر جوون. لذا بزرگان میفرماید اقلن هفته یک بار تو مجلس موعظه شرکت کنید، اثر داره. نگو اینا رو من بلدم که، میدونم بلدی، اما تو شنیدن یه اثری هست که توی دونستن نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود. من یه مثال براتون بزنم، الان یه مثلا مریض میشید، خدایی نکرده چه میدونم سردرد میکنید، سرما میخورید، آنفولانزا، چه میرید دکتر یه دونه نسخه براتون میپیچه، چهار تا مثلا قلم دارو براتون مینویسه، قرص، کپسول، چه میدونم آمپول تقویتی، یه دونه شربت چرخوش کن، این حرفو. مثلا شما مشرف میشید داروخانه، میرید داروخانه، تو داروخانه که میرید میبینید که آقا از این اول داروخانه اینجوری قفسه چیدن رفته اون پشت، دو مرتبه چیدن اومده تا اون، دو مرتبه پیچیده اومده، یعنی 5000 مدل دارو اینجا تو این کل این داروخانه هست، انواع و اقسام قرص ها و کپسول ها و شربت ها و آمپول ها و چه و چه و چه. شما که با این نسخه رفتید اونجا به متخصص مراجعه کردید، براتون نسخه پیچیده، رفتید داروخانه، تو همه این 5000 مدل، 10000 مدل دارو، یه دونش، دو تاش، سه تاش، چهار تاش به درد شما میخوره.
اون که به شما داروخانه چی بهتون نمیگه که آقا اون یه دونه این وانتا رو صدا بزن حالا که اومدی، هر چی دارم وردار برو شروع کن از اون اول بخوردن تا اون ته. یا اینا به درد من نمیخوره که، چهار تا دونش به درد من میخوره، چهار تاش به درد شما میخوره، دو تاش به درد شما، گاهی یه دونش به درد شما میخوره. جلسه موعظه مثل اون داروخانه ایست که گاهی میبینید دو تا جمله به درد شما خورد، گاهی یه دونه جمله شما رو عوض میکنه. یا اون همون داروییست که شما احتیاج داری، اون بابا اونم که شما رو نمیشناسه که، ولی یه چی میگه یا همون یه جمله شما رو تغییر مسیر زندگیتون رو عوض میکنه. لذا اونهایی که لقمه حلال خوردن همش دنبال این هستن یه کسی رو پیدا بکنن، مخصوصا اگه صاحب نفس باشه، هرچی صاحب نفس تر تأثیرش بیشتر، یه صاحب نفسی پیدا بکنن که اینا موعظه بکنه. پیغمبر اکرم تو معراج به جبرئیل گفت اذنی منو موعظه‌ام بکن. به جبرئیل گفت من موعظه‌ام بکن، استاد جبرئیل. اما به جبرئیل میگه منو موعظه‌ام بکن. خدا رحمت کنه همه انبیا، همه اولیا. مرحوم شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه، پدر بزرگ همین حضرت آیت الله جاودان، که به شما توصیه میکنم تو جلساتشون شرکت بکنید، برید از مواضعشون استفاده بکنید، حالا ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، هفته یه بار، سالی یه بار، پدر بزرگشون خیلی عجیب بوده. اولا خدمت حضرت ولیعصر معروف مشهوره که رسیده بود، حضرت منزلشون هم اومده. الان مشرف بشید حسینیه شیخ مرتضی زاهد که آقا اونجا صحبت میکنه، یه دونه اتاق دست نزدن، همه رو بازسازی کردن، کوبیدن، ساختن، یه دونه اتاق دست نزدن گوشه حسینیه که الان کردن آبدارخونه، یه دونه اتاق اصلا دست نزدن، یعنی هنوز همون اتاق قدیمیه که حالا میگن که این اتاق اون اتاقی است که حضرت ولیعصر سلام الله علیه اینجا اومده. اون موقع مجلس روزه بوده، خونه قدیمی بوده، این حرفا یه اتاق بوده، حضرت هم مثلا شرکت کرده اونجا، این دستش نزدن، نگهش داشتن که حالا تبرکن تیمونن، اونایی که عاشق حضرت ولیعصر سلام الله علیه هستن بیان خودشونو اونجا برسونن، تبرک دیگه، حالا تبرکن. شیخ مرتضی زاهد خیلی اهل موعظه بود، خودش عجیب بود. حالا من داستان زیاد دارم دیگه، الان کم کم هم دیگه خیلی گرم شده اینجا، شما هم احساس میکنم دیگه دارید ریاضت میکشید حرفای منو گوش میکنید. آقا اومدن؟ اومدن. من دیگه تموم میکنم که وقتم نگذر اینا بگم و دیگه حالا حرف زیاد بود دیگه. شیخ مرتضی زاهد رحمت الله علیه نماز جماعتش خیلی باحال بوده، بلا تشبیه مثلا مثل حضرت آیت الله بهجت که حالا فیلماش رو حداقل دیدید، جوان‌ها دوستش داشتن به خاطر اون حالی که ایشون در نماز جماعت داشت، یه سبحان الله میگفت همه کیف میکردن، از سبحان الله او بقیه کیف میکردن. شیخ مرتضی زاهد هم نمازش اینطوری بود، خیلی اهل حال بود، نمازش خیلی باحال بود، جوان‌ها هم دوستش داشتن، میومدن تو جماعت شرکت میکردن. بعد از نماز جماعت ایشون ده بشین بود که میرفت بالای منبر یه ده دقیقه یه رو یه دونه روایت میخوند، موعظه میکرد. مواعظش خیلی تأثیرگذار و شنیدنی بود، خیلی دوستش داشتن جوونا، یه عده‌ای میامدن که فقط پای موعظه های ایشون بنشینن، چون خودش اهل عمل بود. آدمی که اهل عمل باشه مردم دوستش دارن، بالاخره آدم متوجه میشه این طرف عیارش با بقیه فرق میکنه. اونقدر موازه ایشون تأثیر گذار بود که حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، از باباهاتون برید سوال بکنید آیت الله بروجردی کی بوده. حضرت آیت الله بروجردی وقتی که آوازه موعظه های ایشون به گوش حضرت آیت الله بروجردی رسیده بود، ایشون با منید حضرت آیت الله بروجردی دعوت کرده بود از شیخ مرتضی زاهد، براش نامه نوشته بود، پیام داده بود، پیغام داده بود که آقا شنیدم شما موعظاتون تأثیر گذاره، اگر براتون مقدوره تشریف بیارید قم، یه چند تا موعظه ما رو بکنید. مرجع تقلیده مثلا عموم شیعیان در زمان خودش حضرت آیت الله بروجردی، از یه مثلا عالمی که خب از جهت رتبه علمیش قطعا مثل حضرت آیت الله بروجردی که نبود،
اما ازشون درخواست کرده بود که بیا منو موعظه‌ام بکن، بیا منو موعظه‌ام. امام حسین شروع کرد موعظه کردن، شروع کرد صحبت کردن، همه هو کردن امام حسین. حالا من عبارتاش هم نوشتم ولی دیگه چون دیده دیگه ازش صرف نظر میکنم، خود عبارت ها هم شنیدنیه امام حسین چیا گفته. بعد خلاصه هر چی گفت دید نه اینا یا هو دارن میکنن یا سر صدا میکنن که صدای امام به بقیه نرسه، یا نعوذ بالله امام رو حجو دارن میکنن. کار که به اینجا رسید یه وقت امام حسین سلام الله علیه خودش سرش انداخت پایین، بعد خودش جواب خودش داد، گفت چرا حرفای من گوش نمیکنید؟ انما ادعوکم الی سبیل الرشاد، من دارم این دارم میگم میخوام شما هدایت بشی، شما رشد پیدا بکنید، شما در جا نزنید، شما سقوط نکنید، شما بیاید بالا. بعد هی اینا رو فرمودن دیدن نه فایده نداره، بعد سرشون انداختن پایین، خودشون جواب خودشون رو دادن. عبارت اینه، حضرت فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام. میدونم علت این که حرفای منو گوش نمی کنید این هستش که این شکماتون پر حرام شده. شکمی که پر از حرام شد دیگه جایی برای موعظه شنیدن نمیگذاره. کسی که شکمش پر از حرام شد میل به شنیدن موعظه نخواهد داشت. بس آقا
سلام، زیارت قبول، آقا
سلامت بشه. نمیدونم روزه حضرت صدیقه میخونید؟ حضرت صدیقه اومد تو مسجد هر چی موعظه کرد هیچ کی حرفاشو گوش نکرد. دختر پیغمبر هر چی موعظه میکرد کسی اصلا حرفاشو گوش نمیکرد. آدم یه موقع به اینجا میرسه ها، حواسا باید جمع بشه. منم یه جمله روزه بیشتر نمیخونم، آقام از سفر اومده و هنوز بوی دمشق رو داره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تمام وتمته فيها طويلا ما زالت بعد أبيها معصبة الرايا یعنی بعد پیغمبر فاطمه دائما سرش بسته بود و همیشه سر درد داشت. شاید یه علت جن باشه همچین که نامرد تو کوچه جلوی فاطمه رو گرفت، چنان سیلی به زورت وادم زیر. ما
ناهلة الجنس منهدة الروح حتى صارت كالخيال. دیگه این روزای آخر کسی فاطمه رو نمیشنای. زنهای مدینه اومدن عیادت فاطمه، اما این کاش نیومده بودن. یه وقت زینب شنید دوتا از این خانوما با هم دارن صحبت میکنن آهزدای. یکی به اون دیگری میگه دیگه فاطمه از این بستر بلند شدنی نمیه. یا زهرا یا زهرا